دایی اگه تو عملیات کربلای چهار یه متر به یه متر خونپاره میزدن جلو پاتون، تو خانتومان وجب به وجب کالی 23 و موشک کارنت میزدن به بچه ها. میدونی کالی 23 چیه دایی؟ هواپیما رو منفجر میکنه. میدونی موشک کارنت چیه دایی؟ تانک رو منفجر میکنه. میدونی تو حلقه محاصره وجب به وجبت کالی 23 و موشک کارنت منفجر بشه یعنی چی؟
این کورنتی رو که میگی ندیدم، ولی شنیدم اونا نجیبا با بچه های خانتومان چیکار کردن.
من تو خانتومان داغ شدم بری، ذهنم پر از تصاویریه که نمیتونم پاکشون کنم.
پاکشون نکن دایی، اون تصاویری رو که میگی به همه نشون بده. اونایی که تو خانتومان شهید شدن نیستن تا بس بقیه بگن اون روز اونجا چی گذشته، ولی تو که زنده موندی تعریف کن، بگو تو روزای محاصره چی به سر اون بچه ها اومد. آره اون تصاویری که به همه نشون بدی آرومتر میشی، به خدا آرومتر میشی. فقط حرف زدنه که میتونه سبکت کنه دایی جون، با حرف بزن.
من با جنگ بیگانه نیستم دایی، 4 ماهه بودم که بابام تو جبهه شهید شد، 6 ساله بودم که عموم شهید شد. شهادت راهیه که خانواده ما انتخاب کرد، اما جنگ داریم تا جنگ دایی، دشمن داریم تا دشمن. جنگ تو سوریه و جنگیدن با داعش و بقیه تکفیری ها یه چیز دیگه است.
خب از جنگ تو سوریه و خانتومان واسه هم بگو، بلکه ایشالله خود تمارون تر شدی.
وقتی رسیدیم سوریه یه راست با بچه ها رفتیم زیارت حرم حضرت رقیه و حضرت زینب، بعدم ما رو بردن حلب و 1-2 روز بعدم رفتیم خانتومان. من بودم، محمود رادمر، علی آبدینی، رضا طاهری، حسین مشتاقی، علی رضا بریری، محمد بلباسی، حاج رحیم کابلی، عبدالحسین یوسفیان و خیلی دیگه. یادم میاد سردار حمید رضا رستمیان که فرماندهمون بود داشت با دقت زیاد موقعیت رو برامون تشریح میکرد.
خوب به این نقشه دقت کنیم بچه ها. ما الان در یکی از استراتژیک ترین مناطق سوریه ایم، در خانتومان. 8 کیلومتری اینجایی که هستیم یک کمربندی است که تکفیری ها از این کمربندی نفت میفرستن ترکیه. در ازای این کار نیرو مهمات به وفور از عربستان وارد ترکیه میشه و از ترکیه به سوریه میاد و از همین مسیر هم به جبهه تکفیری ها میره و اونجا تقویت میشه. تسلط به این کمربندی میتونه تا حد زیادی ما رو به پیروزی نزدیک و نزدیکتر کنه.
سردار قرار این کمربندی رو آزاد کنیم؟
قرار هم از خانتومان مراقبت کنیم، هم به زودی به این کمربندی مسلط بشیم تا از ورود نیرو مهمات به سمت تکفیری ها جلوگیری کنیم. حمید جان، ما برای قطع این جاده باید کمربندی رو تصرف کنیم، باید شاهراه تقویت تکفیری ها رو قطع کنیم.
عملیات کی شروع میشه حاجی؟
عجله نکن محمود جان، فعلا که در آتش بسیم. امروز صبح نیروهای صلیب سرخ به سوریه اومدن تا مانع عملیات هوایی و زمینی روسیه بشن. اونا الان در پایگاه‌های روسیه و مراقبن که نه هواپیمایی بلند بشه نه توپی شلیک بشه. نیروهای صلیب سرخ اعلام کردن که میخوان تو این 2 روزه زخمی‌ها و کشته‌های تکفیری‌ها رو جابجا کنن. تو این 2 روزی که آتش بسته هیچ کدوم از طرفین حق تیراندازی نداریم.
پس این آرامش آرامش قبل از طوفان حاجی؟
شاید حق با تو باشه محمود جان. روزهای آینده عملیات سختی پیش رو داریم، سخت و حیاتی. چه بس این عملیات بتونه ما رو تا حلب و پس گرفتن حلب هم پیش ببره.
سلمان ابوتراب
ابوتراب به گوشم.
وضعیت قرمز ابوتراب، مفهومه؟ وضعیت قرمزه.
منظور چیه سلمان؟ تو شرایط آتش بس وضعیت چطور میتونه قرمز باشه؟
شرایط آتش بس یه تله بود، هر چی زودتر خودتو برسون موقعیت تله میانی.
مفهومه سلمان، مفهومه. تمام.
چی شده آجی؟
نمیدونم. انگار حق با محموده. به نظر میاد این آرامش آرامش قبل از طوفانه. من باید برم.
کجا آجی؟
فکر کنم فرمانده محور جلسه تشکیل داده. باید برم. محمود رادمر و محمد بلباسی، شما 2 نفر دیدبانی بدین. علیرضا بریری و حسین مشتاقی بشینین پشت دیوار. حاج رحیم کابوری، شما پشت خط باشین و به من گزارش لحظه به لحظه بدین. بقیه هم همه‌جوره مراقب اوضاع باشین. مراقب خودتون باشین بچه‌ها. هیچ کس دست از پا خطا نمی‌کنه. من خیلی زود برمیگردم. یا علی.
اون شب تا سردار رستمیان برگرده دل تو دلمون نبود. وقتی برگشت خیلی به هم ریخته بود. میدونه چیه دایی؟ تکفیری ها چند گروه هم همیشه هم با هم اختلاف دارن، همیشه با هم درگیرن، اما اون شب همگی از شرایط آتش‌بس استفاده کردن و با هم همپیمان شدن تا با تمام توان خانتومان از محور مقاومت پس بگیرن.
خدا لعنتشون کنه.
فردای اون روز یعنی 17 اردیبهشت تو موقعیت سختی گیر افتادیم. تازه 9 ماه بود که خانتومان افتاده بود دست نیروهای مقاومت. برای همینم تکفیری‌ها گرای همه ساختمونا و مناطق حساسش رو داشتن و درست همون منطقه رو با خمپاره و موشک کرنت و کالیب 23 می‌زدن. من طبق دستور اجازه رفتن به جلو رو نداشتم. بعضی از بچه‌ها روی تل بودن که آتش بی امان دشمن شروع شد. آخ، زمین و آسمون آتش می‌بارید. حوالی ظهر بود. بچه‌ها آب و غذا می‌خواستن. باید یه جوری خودم رو به بچه‌ها می‌رسوندم. ماشینو پر از غذا کردم و با میسم رفتم به طرف بچه‌هایی که نزدیکای خالدیه بودن.
محمود حمید تو رو خودت جواب بده. محمود حمید
حتما براش مشکلی پیش اومده. حمید، محمود رادنر عادت نداره بیسیم از خودش جدا کنه.
نمیدونم.
اینجوری نمیشه حمید، باید از ماشین پیاده شی. الان گرامو نمیگیرن.
از اینجا تا جایی که بچه اصلا خیلی فاصله است، نمیتونیم وقتو تلف کنیم.
بیا تانتر برو حمید، تانتر برو.
چی شده؟
یه تانک پی ام پی داره به شهر نزدیک میشه. اون انتحاریه حمید، انتحاریه.
خیلی نزدیک اون تانک هم میسن.
اگه اون تانک وارد شهر بشه همه میرن هوا. صبر کن. نجیب میسم اگه صدای منو میشنوی جواب بده. یه پی ام پی داره به شهر نزدیک میشه. نجیب، یه پی ام پی به شهر نزدیک میشه. اون یه تانک انتحاریه پر از مواد منفجره. اگه به شهر برسه یا بینم
سر تو بیار بالا میسم. بچه های فاطمیان اون تانک زدن. دمشون گرم.
اونجا رو ببین همین، اونی که پی ام پی رو زده خودش هم زخمی شده.
کجا میری میسم؟
میرم بهش کمک کنم.
برگرد میسم، برگرد. نمیشه از این جلوتر رفت. برگرد.
میگم اگه نتونیم زخمی و شهدا رو از معرکه بیرون ببریم میفتن دست تکفیری یا حمید.
تو این آتش نمیشه کاری کرد، تعدادمون کافی نیست. با بچه های فاطمیون و حیدریون و حزب الله و ارتشی های سوریه کلا 200 نفریم در برابر 2000 نفر. فعلا باید خودمون رو به تل برسونیم. بچه های مازندران اونجا گیر افتادن.
حمید محمود.
حمید به گوشم، اونجا چه خبره محمود؟
مهمات میخوایم حمید، اینجا آتیش زیاده.
مهماتمون کافی نیست محمود، شاید بهتر باشه برگردی عقب.
نمیشه حمید، خیلی از بچه‌ها شهید شدن، خیلی هاشون هم زخمی هم. نمیتونیم تنهاشون بذاریم.
خیلی خوب، من و میسم داریم میام سمت شما.
برید به طرف ساختمون زرد، خیلی از بچه‌ها اونجا هستن. برید به طرف ساختمون زرد، مفهومه؟
تمام.
چیکار کنیم حمید، چیکار کنیم؟
باید به سردار رستمیان بیسیم بزنم. ابو تراب حمید.
ابو تراب به گوشم.
من تو موقعیتم ابو تراب. بچه ها زوغه میخوان، تشنن، دستشون خالیه. دستور چیه؟
من دارم میرم سمت بچه ها.
اونجا برای چی؟ شرایط اون طرف خوب نیست.
چون شرایط خوب نیست باید برم پیششون، نباید تنهاشون بذارم همین.
تو رو به امام حسین نرین اونجا، با بچه ها در تماس باشین، با بیسیم هدایتشون کنین. شما برید ممکنه دیگه صداتون به گوش بچه ها نرسه. صداتون هم که به گوششون نرسه رویهشون از دست میدن.
اینجوری هم نمیتونم براشون کاری بکنم. به خاطر شرایط آتش بس مهمات به این محور منتقل نشده، دست ما هم خالیه همین.
خب میتونیم بهشون روحیه بدین، هدایتشون کنین، بذارین بدونه که شما هنوز کنارشون این. ابو تراب
شنیدم. تمام.
از سمت راست برو حمید، زود باش، چند تا تانک دارن میان این طرف. دور بزن.
خیلی خوب. اینجوری راهمون به طرف تل دورتر میشه.
میدونم ولی چرا این نیست. اگه مستقیم بریم جلوی راست میریم مقابل تانکای داعشی ها.
فورا بیسیم بزن به حاج رحیم، حاج رحیم کابلی. ببین که
اونجا رو ببین حمید، حاج رحیم کابلی داره از ساختمون سر میاد بیرون. یا ابوالفضل بزن کنار.
خیلی خوب.
حاج رحیم خمپاره بهش خورده، باید بریم بیاری به شقب.
محمد بلباسی داره کجا میره؟ محمد کجا داری میری؟
باید برم آج رحیم و بیارم ببین، نمیخوام پیکرش بیفته دست اونا. شما آجلو نیایی همونجا بیستی.
میسن بریم پشت ماشین سنگر بگیریم. بیا
علی بریری هم داره میره کمک محمد. خدای خودت کمکشون کن. باید به محمد میسیم بزنم. تکفیر اندازا روش مسلط شدن. حبیب میسم
محمد تو اون همه صدا صدای بیسیمشون نمیشنوه. میسم
حبیب میسم خدایا کمکشون کن. دارن شهید کابلی رو میزنن توی آمبولانس.
یا نه یا سینم. میسم تو میتونی محمد بلباسی و علیرضا بریری رو ببینی؟
بهشون خمپاره زدن حمید. اونا رفتن حاج رحیم رو بیارن. حالا هر ستارشون شهید شدن.
حاج رحیم کابلی، محمد بلباسی و علیرضا بریری جلو چشمون شهید شدن. دایی آتش تکفیری لحظه به لحظه تندتر و داغتر میشد. عربستان اونقدر سلاح در اختیار تکفیری ها گذاشته بود که براشون مهم نبود چطور و به چه مقدار باید ازشون استفاده کنم. مثل بارون تیر و خمپاره و کال 23 و موشک کورنت و نارنجک میزدن. نمیتونستیم حتی یه قدم جلو بریم. تا چش کار میکرد نیروی تکفیری ریخته بود تو خانتومان که داشتن از تل بالا میرفتن. دوستمون تو ساختمونای بالای تل گیر افتاده بودن و ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. شرایط وقتی بدتر شد که چند خط تانک یواش یواش به شهر نزدیک شدن. چیکار کنیم میسم؟ تانک‌ها به زودی میرسن.
با دست خالی چه کار میتونیم بکنیم حمید؟ با کلاش که نمیتونیم بیافتیم به جون کالیبر 23 و موشک کورنت و تانک‌های انتحاری.
بچه‌ای که تو ساختمون زرد گیر افتادن نمیتونن بیرون رو ببینن. باید بهشون بگیم دور و برشون چه خبره. باید ببوسیم مشتاق بیسیم بزنم. باید بگم هر طور شده ساختمون رو ترک کنن. عبدالله حمید
عبدالله به گوشم.
شما دقیقا کجا این عبدالله؟
من تو ساختمون زردم حمید، تو ساختمون زرد. مفهومه؟ من اینجا موندگار شدم. سید رضا طاهر شهید شده، اومدم بیارمش بیرون.
خیلی سریع باید از ساختمون بیاییم بیرون عبدالله. خیلی سریع، تانکاشون دارن میان سمت تل، نیروهاشون هم به زودی میرسن اونجا.
آتیش زیاده، نمیتونیم بیان بیرون.
میتونین، شما باید بیاییم بیرون، مفهومه؟
حمید، باید تا میتونین به ساختمون زرد آرپیجی بزنین. اینقدر آرپیجی بزنین تا بچه هایی که تو ساختمون های دیگه گیر افتادن فرصت فرار پیدا کنن. آرپیجی بزنین تا بتونین بچه های دیگر رو از مهلکه نجات بدیم. همین مفهومه؟
نمیتونم عبدالله، تو ساختمونی. نمیتونم آرپیجی بزنم.
میتونی حمید، من کشته بشم بهتر از اینه که چند نفر شهید بشم.
نمیتونم عبدالله، باور کن نمیتونم. من دستور همچین کاری رو ندارم.
پس فکر نکن من تنهایی برمیگردم حمید. فکر نکن تنهایی برمیگردم. خداحافظ.
عبدالله حمید. عبدالله حمید. چیکار کنم؟ رفقامون اونجا گیر افتادن. رفقامون تو ساختمون زد گیر افتادن.
خیلی خب آروم باشن.
نه اینجوره آروم باشن میسم.
گلسینم یه نفر افتاد رو زمین حمید، بریم کمکش.
تیر خورده به سرش. تو ماشین کمک های اولیه داریم؟
نه حمید، جز چفتی چیزی ندارم.
اخوی برادر هموطن، صدای منو میشنوی؟ میتونی چشتو باز کنی؟
بهتر بذاریمش تو ماشین حمید.
چشتو باز کن. خواهش میکنم یه چیزی بگو.
ابو رشید ساله ابو رشید موقعیت.
حتما فرمانده شد جواب بده حمید.
ابو رشید موقعیت، شما کجایی؟ ابو رشید ساله.
اینجا خانتومان به گوشم.
خودت یا ابو رشید؟
نه خبی، ابو رشید پرواز کرد.
یوزینه
ساختمون زرد مثل ساختمون زرد زدن. حسین مشتاقی هم رفت. حسین!
حسین مشتاقی و سید رضا طاهر هم شهید شدن دایی. من و بعضی از بچه های دیگه با چشای گرجون خط به خط تو کوچه به کوچه عقب می اومدیم، اما نگاهمون به ساختمونایی بود که یک به یک تسخیر می شدن. دلامون با بچه هایی بود که مثل شیر مقاومت می کردن و هیچ کدوم حاضر نبودن رفقشون رو تنها بذارن و برگردن عقب. حالا بیشتر از هر کسی نگران محمود رادمر شده بودم. خیلی وقت بود ازش خبری نداشتم، بهش بیسیم زدم تا از بابت سلامتیش خیالم راحت شه. محمود حمید میسم
جان،
آخرین بار کی با محمود حرف زدی؟
یادم نیست حمید، دقیقا یادم نیست، نیم ساعت پیش، یه ساعت پیش، ولی یادم گفت میره سمت ساختمان فرماندهی، گفت باید اطلاعاتی رو که توی ساختمان هست از بین ببره، نقشه ها، دوربینا، بی سی ما، سیستم مخابرات، گفت نمیخواد اینا بیافتن دست تکفیری ها.
خدا چطور همچین کاری کرد؟
چطور مکه؟
ساختمان فرماندهی درست در تیرس تکفیری هاست، محمود باید خیلی زود از اونجا بیاد بیرون. محمود حمید
خب
چیه میستم؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چی شده؟
سید جواد
چی؟ حرف بزن.
سید جواد گفت میره به محمود رادمیر کمک کنه حمید، گفت متوجه شده که ساختمان فرماندهی در محاصره هست، رفت تا به محمود کمک کنه.
یا فاطمه زهرا.
حمید محمود
موقعیت
حمید، سید جواد شهید شد، داشت می اومد پیش من اما نتونست به ساختمون برسه.
محمود اگه میتونی از ساختمون بیا بیرون.
ما کمک میخوایم حمید، خیلی های جدی رو افتادن، دارن ما رو قلقا میکنن، فورا بگو نیروهای کمکی رو بفرستن، ما گیر افتادی.
یا حسین، ساختمون فرماندهی رو زدن.
محمود حمید
باید بریم عقب حمید، اجاره کن
محمود،
یه تنگ انتحاری داره میاد، یه تنگ داره میاد. چی شد حمید؟ صدا میشنوی؟ موج انفجار تو رو گرفت، صدا ما میشنوی؟
یا سینه اون صدا، اون انفجار مهیب و ترکشی که به کمرم اصابت کرد باز شد مجروح بشم، اما صدای ناله میثم رو شنیدم دایی، شنیدم که ترکش خورد تو ریش و سختی نفس میکشید. برای یه لحظه چشم وا کردم، ساختمون فرماندهی منهدم شده بود. میثمم با چشم واز به آسمون نگاه میکرد. از اون به بعد دیگه هیچی نفهمیدم تا وقتی که تو آمبولانس بودم و داشتم منو میبردن عقب.
شرایط سخت بوده دایی، حتم دارم سختتر اینی که تو میگی بوده.
صدای محمود یه لحظه هم از ذهنم پاک نمیشه دایی.
سخت میشه فهمید چی دلی یه مرد رو داغ میکنه، چی باعث میشه که درد بکشه و بزنه به سیم آخر. خب حالا من و تو با هم همدردیم دایی جون، من زخم کربلای چار رو دلمه، تو زخم خانتومان.
حمید جان، مادر، هوا سرده، دایی صادقم خسته است، بیاین تو خونه.
نه آبجی، من بس برم، فکر کنم بهتره حمید تنها باشه، این تنهایی یه وقته واسه هممون خوبه. ولی یادت باشه دایی، هر جا تو زندگی کم آوردی، هر جا دنیا وسط تنگ شد و نتونستی نفس بکشی، هر وقت حس کردی که داری اسیر وسوسه های این دنیای کوفتی میشی، با خودت تکرار کن اینجا خانتومان بکوشم.
و اینگونه کربلای خانتومان تا همیشه در خاطره تاریخی ملت ایران خواهد ماند. روزی که نبرد جانانه شیر بچه های علوی در برابر روباه صفتان تکفیری حماسه ساز شد. نام آن شهیدان جاوید و راهشان پر رهرو.
پله پله تا ملکوت. پروردگارا بر ما شکیبایی ببار و قدم هامان را در راه دین خود استوار گردان. به نام تو آغاز میکنم ای خدایی که به مؤمنان اینگونه بشارت دادی. به راستی که مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان فروتنند، از لغو و بیهودگی روی گردانند، زکات میپردازند و پاک دامنند، بر عهد و پیمانشان استوار و بر نمازشان مراقبند، همانانند که بهشت را به ارث میبرند و در آن جاودان میماند. سلام بر شما مؤمنان حقیقی، به پله پله تو ملکوت خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
مضمونی بود از آیات اول تا 11 سوره مبارکه مؤمنون که در مطلع برنامه پله پله تا ملکوت تقدیم حضور شما شد. و اما پرسش امروز ما از شما همراهان وفادار به رسم همیشه که برنامه، این بار برای ما از آثار زکات بر سلامت اقتصادی جامعه و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه بفرمایید. به نظر شما فلسفه و فواید پرداخت زکات در جامعه چیه؟ سامانه پیامکی 30367 در اختیار شماست.
الله الله یا الله الله
الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. موضوع مدیریت مسجد رو پیگیری میکنیم، مسائل مالی رو پرسیدیم از کارشناس محترممون جناب آقای دکتر لطیفی و امروز میخوایم دقیق‌تر در مورد شأن مسجد و مسائل مالی که راجع به این شأن مسجد هست از ایشون سوال کنیم. آقای لطیفی، مسجد بالاخره باید مستقل باشه یا نباشه و این استقلال در استقلال مالی چقدر باید خودش رو نشون بده؟ این سوال اصلی ماست، ولی در کنارش حرفهایی زده میشه، پیشنهادهایی دارن مردم، هیئت امنا، امام جماعت ها. مثلا میگن آقا چیه که شما هر هفته از مردم پول میگیرید، هی خیر میارید، هی دارید التماس میکنید، این کارا نکنید، آقا شما برو مثلا فلان بازار یه کار اقتصادی انجام بده، و درآمدش رو در اختیار مسجد قرار بده. چقدر مسجد خودش رو درگیر درآمدزایی بکنه و این چقدر با اون استقلالی که پیش فرض ماست که شاید خودش هم جای بحث و تحلیل داشته باشه چقدر با هم ارتباط داره و درسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تشکر از این بحث خوب و مفیدی که داره شکل میگیره. در مورد استقلال مالی اعتقادم اینه که مسجد بایستی عزت خودش رو حفظ بکنه. مهمتر از حالا بحث استقلال اون مسئله عزته، یعنی مسجد نبایستی آماده باشه که از دیگران به این معنا کمک بگیره. دیگران باید خودشون رو موظف بدونن به مسجد کمک بکنن. ببینید ما تو ادبیات دینیمون کسی که تعلیم و تعلم قرآن رو داره انجام میده نبایستی مطالبه حقوق و دستمزد بکنه، ولی از اون طرف داریم که در روایات هم هستش که مثلا فلان معلم قرآنی که به فرزند امام قرآن آموزش داده حضرت دهانشو پر از طلا کرده. یعنی اون طرف موظفه که این کار رو انجام بده، در این حالی که این طرف نبایستی مطالبه بکنه، چون اگر مطالبه شد اون وقت خدمت رسانی توی عرصه عبادی متوقف بر این میشه که آقا تا پول ندی من این کار انجام نمیدم. این نبوده امام جماعتم. دفعه امام جماعت میگه که آقا تا به من پول ندی من نمیام نماز بخونم. دفعه اومده نماز خونده. ما موظفیم که زندگیشو تأمین بکنیم. این آدم از وقتش گذاشته میتونست 10 تا کار دیگه انجام بده. آمده اینجا وایستاده، مخصوصا امام جماعتی که صرفاً یه پیش نماز نیست، یه کسی نیست که بیاد فقط نماز رو بخونه و بره. این آدم میخواد 24 ساعت تو مسجد وایسته کار تربیتی و فرهنگی انجام بده، مسائل مسجد رو رتق و فتق بکنه. این آدم با این ویژگی‌ها بایستی تأمین بشه. خودش نباید چیزی بگه، خلاف شأنش هم هست. مثلا تو ذهن نمازگزارم اینه که آقا پول گرفته اومده نماز میخونه. اینکه ما بایستی نسبت به ایشون انقدر حساس باشیم که تأمین بکنیم نیازهای ایشون رو. ازا مسجد بایستی استقلال خودش رو حفظ بکنه از این جهت، به معنی که عزت خودش رو حفظ بکنه توی تأمین مالیش. ولی دیگران موظفن، یعنی باید جا بندازیم. مثل داستان قرض دادن در اسلام، قرض دادن مستحبه، ولی قرض گرفتن کراهت داره. ظاهرش که ما نگاه کنیم فکر کنیم این متناقضه. چطور قرض دادن مستحبه ولی قرض گرفتن مکروه؟ میخواد بگه که اسلام میخواد انسان ها رشد بکنن، خودشون یاد بگیرن که اهل دهش هستن، اهل دهش بشوند، اهل کمک کردن و ایثار کردن. اگر قرار شد به زور از کسی پول بگیریم بدیم به دیگران که این مدل رابین هودی میشه. مدل رابین هودی مدل اسلامی نیستش که به زور بگیریم و به دیگری بدیم. اینکه انسان با طیب خاطر، طیب نفس بیاد کمک بکنه و بتونیم آدم اینقدر رشد بدیم که این اتفاق توش رقم بخوره. استقلال مالی مسجد به این معناست. عزت مسجد باید حفظ بشه، هزینه‌اش باید تأمین بشه، مردم خودشون رو موظف بدونن. حالا تو من اعتقادم اینه که حتما بایستی در کنار الگوهای تأمین مالی ثابت مثل وقف، مثل اجاره، مثل موضوع دیگه، حتما الگوی تأمین مالی لحظه‌ای هم داشته باشیم. یعنی اینکه توی مسجد حتما این پول جمع بشه. شاید عدد زیادی هم نباشه، ولی دقیقاً برای این الگوی تربیتی لازمه. البته نباید بریم سمت این که آقا یه کاری بکنی مردم توی رودربایستی و خجالت بیفتن، که یا اینکه از اون طرف هی سوال براشون پیش بیاد چقدر اینا کاسه گدایی جلوی ما دراز میکنن و از ما پول میخوان. از اون طرف با یه سازوکارهایی فضای ایجاد کنیم که افراد احساس کنن که یه جورایی شرعاً اخلاقاً یه وظیفه‌ای گردنشون هست، یه تکلیفی دارن که بایستی کمک بکنن. بالاخره شب جمعه است، عزیزی توی مسجد هست، به یاد اموات خودش هست، پدرش، مادرش، گذشتگان خودش، میخواد یه فضایی ما براش ایجاد بکنیم که کمک بکنه به مسجد و به بحث. مثلا فقرا هستن توی مسجد. ما بعضی از مساجد من دیدم این برنامه دارن، خدا رو شکر، مثلا این هفت شب هفته رو هر روزش رو برای یه موضوع پول جمع میکنه. مثلا میگن آقا امروز برای کمک به ایتامه، امروز برای کمک به فقراست، امروز برای کمک به ساداته، امروز برای کمک به هزینه های مسجده، امروز برای کمک به مثلا اربعینه، برای راهپیمایی اربعین میخواییم یه ایسکا صلواتی بزنیم. این تنوع الگوهای جمع‌آوری خدمت هم خودش کمک میکنه. یعنی یه مسجد فقط دنبال درآمد برای خودش هم نیست، یعنی نیستش که فقط جیب خودش رو پر کنه، میخواد جیب دیگران رو هم، اونایی که نیاز دارن هم کمک بکنه که تقویت بشه.
خب تا همینجا که فرمودین، این سوال هم برای مردم ما مطرحه که اصلا لازم هست مسجد خودش درآمدی جدایی از هزینه هاش داشته باشه، بیش از هزینه هاش داشته باشه که بتونه جاهای دیگه هزینه بکنه یا درآمدزایی بکنه، یا اصلا باید دوره یه همچین موضوعی رو خط بکشه؟
خیلی سوال دقیقیه، چون یه جنبه فقهی هم داره. اگر کسی اومد کمک کرد برای مثلا پول آب و برق، آیا ما حق داریم اینو جابجا بکنیم توی موضوع دیگه‌ای؟ به نظر میشه از لحاظ فقهی نمیتونیم همچین کاری انجام بدیم. یعنی حسب نیت اون کسی که داره احسان میکنه ما بایستی خرج بکنیم. یعنی اگر گفته آقا من اینو دارم برای زکات فطر میدم، اون زکات فطر جاش مشخصه، نمیتونه بگه حالا هزینه‌های مسجد خرجش میکنیم.